کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
بخش اول، یک. لولیتا، چراغ زندگی من، آتش اندام جنسی من، گناه من، روح من. لولیتا، نوک زبان در سفری سگامی از کام دهان سمت پایین می آید و در گام سومش به پشت دندان ضربه می زند. لولیتا. صبحها لو بود، لوی خالی، 4 فوت و 10 اینچ قد با 1 لنگ جوراب. توی شلوار راحتیش لولا بود و تو مدرسه دالی. روی نقطه چین‌های فرم‌های اداری دلورس، اما در آغوش من همیشه لولیتا. آیا پیش از او کس دیگری هم بود که زمین ساز باشد؟ بود، البته که بود. راستش اگر در آن تابستان عاشق آن دختر بچه اولی نمی شدم، هرگز لولیتایی در میان نبود. در آن قلمرو شاهزادگی کنار دریا. آه، کی؟ سالها پیش از آن که لولیتا به دنیا بیاید، به اندازه سالهای عمر من در آن تابستان. یک آدم کش همیشه میتواند شیوه نگارشش خیال انگیز باشد. خانمها و آقایان هیئت منصفه دادگاه، سند شماره 1 همانی است که حسودی فرشته های بالدار، فرشته های در اشتباه و ساده درگاه را برانگیخت. به این خسک های در هم تنیده نگاه کن. توضیح: در آن قلمرو شاهزادگی کنار دریا اشاره است به بیتی از شعر آنابل لی اثر ادگار آلن پو. ناباکوف از این شعر ادگار آلن پو به گونه‌های مختلف بهره برده و اسم نخستین معشوقه هامبرت را هم از روی نام این شعر انتخاب کرده و حتی تا مدت‌ها پیش از چاپ کتاب اسم رمان لولیتا نیز همین بیت، یعنی قلمرو پادشاهی کنار دریا بوده است. این ترجمه شعر آلمپو است. سالها و سالها پیش در قلمرو پادشاهی کنار دریا دختری میزیست که شاید شنیده باشید نامش را، آنابل لی. و این دخترک چیزی در سر نداشت جز این که عاشق من باشد و معشوقم. من کودکی بودم و او نیز کودکی بود در آن قلمرو پادشاهی کنار دریا، اما با عشقی عاشق هم بودیم که بیش از عشق بود، من و نازنین آنابل لی، با عشقی که فرشته های بالدار بهشت به من و او قبطه می خوردند. و از این روی مدت ها پیش در آن قلمرو پادشاهی کنار دریا از ابری بادی وزید و لرزاند آنابل لی زیبای مرا، چون خیشاوند نجیب زاده او آمد و او را از من ربود تا در کاخی زندانیش کند در آن قلمرو پادشاهی کنار دریا. فرشته های بهشت که بسا کمتر از ما شاد بودند به من و او حسودیشان شد. بله، سببش همین بود. همه مردان هم می دانند در آن قلمرو پادشاهی کنار دریا. آن بادی که از ابر شب وزید لرزاند و میراند آنابل لی زیبای مرا. اما عشق ما بارها استوارتر بود از عشق آنها که بزرگتر از ما بودند، آنها که داناتر از ما بودند. نه، حتی فرشته های بهشت برین و دیوهای دوزخ زیرین نمی توانند بکسلند روح مرا از روح زیبای آنابل لی، چرا که ماه نمی تابد مگر مرا ببرد به رؤیای او، زیبا آنابل لی. و ستاره ها نمی دمند مگر نشانم دهند چشم های روشن او، زیبا آنابل لی. و چنین همه شب هنگام می چرخم رو به او، رو به عزیزم، دلبرم، عمرم، نازنینم، نازنین خفته در گورم در کنار دریا، گوری در کنار خروشان دریا. سند شماره 1، توضیح. Exhibit number 1 or 2، منظور سندی است که در تأیید یا رد اتهام متهم به دادگاه ارائه می شود. گویی هامبرت نویسنده این دست نوشته ها خواننده هایش را هیئت منصفه دادگاه می داند و نوشته ها را سندهایی شماره دار برای ارائه به این دادگاه. حسودی فرشته بالدار فرشته های در اشتباه و ساده درگاه را برانگیخت بیت دیگری است از شعر آنابل لی اثر ادگار آلن پو. با عشقی که فرشته های بالدار بهشت به من و او خبطه می خورند و به این خسک های در هم تنیده نگاه کن. پیش از آن که عیسی مسیح را به صلیب بکشند سربازان رومی بر سر او تاجی از خارهای در هم تنیده گذاشتند و با چوبی بر سرش کوبیدند. در اینجا خود هامبرت به جای سربازان رومی تاجی از خار بر سر می گذارد. البته هدف هامبرت نه همانند سازی با عیسی که شاید طلب بخشش از اوست. 2. سال 1910 تو پاریس به دنیا آمدم. پدرم مردی نجیب و خونسرد بود و ملغمه ای از ژن‌های نژادهای گوناگون. شهروند سوئیس، از نوادگان فرانسوی ها و اتریشی ها، با رگه ای از خون دانوب در رگهایش. تا دقیقه دیگر چند عکس گیرا و براق با زمینه آبی رنگ را دور می گردانم تا ببینید. او هتل لوکسی تو ریویرا داشت. پدر و دو پدر بزرگش به ترتیب فروشنده های شراب، جواهر و ابریشم بودند. در 30 سالگی با زنی انگلیسی، دختر جرمدان کوهنورد یا نوه دو کشیش کلیسای دوردست، دو استاد در موضوعهای غریب، یکی دیرین کودک خاک شناس و دیگری استاد چنگ بادی، ازدواج کرد. وقتی 3 ساله بودم مادر بسیار خوش عکسم در حادثه هولناکی سائقه آسمانی در پیکنیک درگذشت. به جز یک کف دست از گرمای وجودش چیز دیگری از او در سوراخ سنبه‌های تاریک ذهنم باقی نمانده و در پی آن اگر هنوز هم بتوانید شیوه نوشتن مرا بپذیرید، چون دارم با احتیاط می نویسم، خورشید کودکیم خاموش شد. بی تردید همه می دانید که بخش هایی از آن روز در این ذهن معلق مانده. بخش‌های آکنده از بوی خوش و پر از پشه‌هایی که روی پرچین‌های پرشکوفه در پروازند، یا آن بخشی از روز که ناگهان با ورود ولگردی در پای تپه تغییر می‌کند، در غبار تابستان با گرمای خزدارش و پشه‌های طلایی. خواهر بزرگ مادرم سیبل که زن پسر عموی پدرم شد و او بعد ولش کرد، نزدیکترین عضو خانواده من بود و بر این اساس دایه من و خدمتگار مجانی خانه ما شد. توضیح: سیبل از الهه های یونان قدیم. ناباکوف این نام را سنجیده انتخاب کرده، زیرا خاله سیبل مرگ خودش را پیش بینی می کند. ادامه داستان. یکی بعدها به من گفت که عاشق پدرم بود، اما پدرم از آنهایی بود که یک دقیقه عاشق بود و دقیقه دیگر فارق. خاله سیبل را به رغم سختگیری های شدیدش نسبت به بعضی چیزها خیلی دوست داشتم. شاید میخواست به وقتش از من زن مرده بهتری از آنچه پدرم بود بسازد. خاله سیبل چهره ای رنگ پریده داشت و دور چشمهای نیلیش صورتی بود. گاهی شعر میگفت و افکارش هم خرافی بود. مثلا میگفت: من میدانم درست پس از 16 سالگی تو میمیرم، و همینطور هم شد. شوهرش همیشه برای فروش عطر در سفر بود و بیشتر در آمریکا به سر می برد و سرانجام هم در آنجا شرکتی راه انداخت و صاحب ملکی شد. کودکی را شاد و سالم در دنیای کتاب‌های مصور و پرزرق و برق، ماسه‌زار پاک، درختان پرتقال، سگ‌های رام، چشمنداز دریا و چهره های خندان پشت سر گذاشتم. دوروبرم هتل با شکوه میرانا جهان سفید شسته‌ای بود که مثل منظومه ای خصوصی در دل کیهان آبی بزرگتر و درخشانی میچرخید. از دیگ و دیک چه شورهای پیشبند بسته هتل گرفته تا فرمان رواهای فلانل پوش، همه و همه مرا دوست داشتند و همیشه ناز و نوازشم می کردند. زنهای سالمند آمریکایی به عصاشان تکیه می زدند و مثل برج کج پیزا به سمت من خم می شدند. شاهزاده های بخت برگشته روسی که نمی توانستند هزینه های هتل را به پدرم بپردازند، آب نبات های گران برایم می خریدند. پاپای عزیزم مرا به قایقرانی و دوچرخ سواری می برد. شنا و شیرجه و اسکی روی آب یادم می داد. برایم دونکی شد و بینوایان می خواند و من به او احترام می گذاشتم و می ستودمش. و هرگاه گفتگوی خدمتکارها به گوشم می خورد که درباره زنان جور و جور دور و برش حرف می زدند، برایش خوشحال می شدم. زنان زیبا و مهربانی که مرا عزیز می داشتند و همیشه قربان صدقه می رفتند و برای بیمادری شاد و خرم من اشکهای درمانند می ریختند. مدرسه هم مدرسه روزانه انگلیسی زبانی بود که چند مایل از خانه ما فاصله داشت و من آنجا تنیس و هندبال انگلیسی بازی می کردم و نمره های عالی می گرفتم و با بچه ها و معلم ها روابط بسیار خوبی داشتم. تنها رویداد جنسی واقعی که پیش از 13 سالگی برایم پیش آمد، یعنی پیش از آن که آنابل کوچولویم را ببینم، حرف‌های جدی و با نزاکت و کاملا نظری بود که با یکی از بچه‌های آمریکایی توی باغ رز مدرسه در باره غافلگیری بلوغ می زدیم. پسری که مادرش هنرپیشه به نام سینمای آن روز بود، اما در دنیای سه‌بعدی به ندرت همدیگر را می دیدند. رویداد جنسی دیگر زندگیم واکنش های جالب برخی از اندامم نسبت به بعضی از عکس های سایه روشندار بود. تصاویری از بخش های نرم و دوراهی های بدن در اثر برجسته پیکون به نام زیبایی انسان که از زیر انبوه تصاویر گرافیکی براق کتابخانه هتل کش می رفتم. توضیح: پیکون هم وزن نیکون در اصطلاح عام به زبان فرانسوی یعنی پستان زن. ادامه داستان. بعدها پدرم با آن رفتار مؤدب خوشبرخورد و خوشایندش همه آن چیزهایی را که فکر می کرد در باره روابط جنسی باید بدانم به من آموخت. درست پیش از پاییز 1923، موقعی که مرا برای 3 زمستان به دبیرستان فرانسوی شهر لیون فرستاد. اما افسوس که تابستان همان سال با مادام دی آر و دخترش به تور ایتالیا رفت و من هیچ کس را نداشتم که برایش غر بزنم یا با او مشورت بکنم. 3. آنابل هم مثل نگارنده این یادداشت دورگه بود، نیمی انگلیسی نیمی هلندی. قیافش را به روشنی سالها پیش، منظورم پیش از دیدن لولیتاست، به یاد نمی آورم. راستش هر کس دو نوع حافظه دیداری دارد. یکی آن است که آدم می تواند با مهارت در آزمایشگاه ذهنش تصویری را بازسازی کند با چشم باز. این همان تصویر کلی است که من از آنابل در ذهنم دارم. پوست عسلی رنگ، بازوهای باریک، موی قهوه‌ای کوتاه، مژه‌های بلند، دهان بزرگ و خندان و دندان‌های سفید. و دیگری اینکه آدم بیدرنگ با چشم بسته و پشت پلک تاریک کپی عینی، دقیق و واقعی چهره معشوق را احضار می‌کند، روح کوچکی به رنگ آدم زنده. و این همانی است که من از لولیتا در ذهن دارم. اکنون کوتاه آنابل را وصف می کنم. او دخترکی بود چند ماه کوچکتر از من و دوست داشتنی. پدر و مادرش از دوستان دیرین خاله‌ام بودند و به اندازه او پرفیس و افاده. نزدیکی‌های هتل میرانا ویلای اجاره کرده بودند. آقای لی کچل و تیر پوست و خانم لی چاق و کرم پودر زده با نام دختری ونسا ون نس. آه که چقدر از آنها بیزار بودم. در آغاز من و آنابل از رویدادهای پیرامون حرف می زدیم. آنابل یک سره مشتش را از ماسه های نرم پر می کرد و آنها را از میان انگشتانش رها می کرد. ذهن ما هم مثل ذهن نوجوانهای باهوش اروپایی آن روزها تغییر کرده و شکل گرفته بود و گمان نمی کنم هیچ یک از بیشمار علاقمندی های ما مثل بازی های رقابتی تنیس، فلسفه منگرایی و بی‌نهایت‌گرایی و غیره در این عالم انسانی ربطی به آنچه نابغه ها می‌خواستند داشت. شکنندگی و آسیب پذیری بچه های حیوانات ما را هم به اندازه بقیه رنج می‌داد. آنابل دلش می‌خواست در یکی از کشورهای قحطی زده آسیایی پرستار باشد و من دوست داشتم جاسوس معروفی بشوم. یک باره خام و دیوانوار و با ترس و لرز و عذاب و بی هیچ خجالتی عاشق هم شدیم. باید این را هم اضافه کنم و در ناامیدی تمام، چون آن حس جنون‌آمیز مالکیت دوسویه فقط می توانست از راه نوشیدن و گواریدن جز جزء روح و جسم یک دیگر سیراب شود. ما حتی نمی توانستیم به هم نزدیک شویم و رابطه ای داشته باشیم، چیزی که بچه های خراب نشین می توانستند به آسانی جورش کنند و به آن برسند. به جز یک مورد که خطر کردیم و همدیگر را توی تاریکی باغ پشت خانهشان دیدیم، این بخش را بعد توضیح می دهم. تنها آزادی که داشتیم این بود که می توانستیم در ساحل شنی شلوغ از گوش رس همه دور شویم، ولی نه از دید رسشان، و مدتی در کنار هم باشیم. آنجا همه صبح روی ماسزار نرم چند پا دورتر از بزرگترهای من در شور و هوسی سنگ شده ولو می شدیم و از هر چرخش ناگهانی کوتاه و آنی بهره می جستیم و همدیگر را لمس می کردیم. دست او از زیر ماسه ها به سمت من می خزید. انگشت های نازک و قهوه‌ایش مثل راه رفتن در خواب به من نزدیک و نزدیک تر می شد و سپس زانوی براقش سفر محتاط درازی را شروع می کرد. گاهی اتفاقی برج و بارویی که بچه ها از ماسه ها می ساختند خوب ما را می پوشند و می توانستیم شوری لبهای همدیگر را بچریم. آن تماس های ناتمام بدن های جوان خام و سالم من ما را به چنان رنج و خشمی می کشند که حتی آب سرد دریاهای آزاد که زیر آن هم هنوز می توانستیم به هم چنگ بزنیم آن خشم را فرو نمی خواباند. در میان برخی از گنجینه هایی که در سرگردانی و خانه به دوشی های بزرگ سالی از دست دادم، عکسی بود که خاله‌ام از ما گرفته بود و در آن آنابل، پدر و مادرش و دکتر کوپر دانا، پیرمردی چلاق که در همان تابستان از خاله‌ام خواستگاری کرد، دور میزی در قهوه‌خانه خیابانی جمع شده بودیم. توی آن عکس آنابل خیلی خوب نیفتاده بود، چون روی بستنی شکلاتیش خم شده بود و زیر نور غبارآلود خورشید که زیبایی ناپیدایش را درجه بندی می کرد، شانه های لاغر و برهنه او و خط فرق موهایش تنها چیزهایی بودند که می شد تشخیص داد، البته تا جایی که آن عکس را به خاطر می آورم. اما من که کمی جدا از بقیه نشسته بودم، به گونه نمایشی آشکار افتاده بودم، پسر دمدمی اخمو با پیراهن تیره ورزشی و شورت خوشدوخت سفید، پاها روی هم، صورت نیمرخ و نگاهی که به سمت دیگر دوخته شده. آن عکس در آخرین روز تابستان سرنوشت ساز ما گرفته شده بود، درست چند دقیقه پیش از آن که ما برای دومین و آخرین بار با سرنوشتمان ناسازگاری کنیم. با ناپذیرفته ترین دستاویز ممکن که تنها و آخرین فرصت ما بود و دیگر چیزی هم برای من مهم نبود، از قهوه خانه به سمت ساحل گریختیم و گستره خالی از ماسزار را پیدا کردیم و آنجا زیر سایه بنفش رنگ صخره‌های قرمز غار مانند، کوتاه ولی با شور و حرارتی بسیار، همدیگر را نوازش کردیم. تنها شاهد ما عینک آفتابی بود که یکی آن را زیر آن صخره جا گذاشته بود. درست وقتی روی زانوهایم خم شده بودم و داشتم مالک دلبندم می شدم، دو مرد ریشوی شناگر، پیر مرد دریا و برادرش، با بیان هیجان‌آمیز کلمه‌های ناپسند از آب بیرون آمدند و چهار ماه بعد آنابل در جزیره کرفو از بیماری حسب مرد. 4. بارها و بارها این خاطره‌های تلخ را مرور می‌کنم و هر بار از خود می‌پرسم آیا همان موقع بود در آن درخشش تابستان دور که گسل زندگی من شروع شد، یا آیا میل زیاده من به آن کودک نخستین نشانه غیر عادی بودن سرشتم بود؟ وقتی میخواهم آتش تند، انگیزه ها، عمل کرد و دیگر چیزهای خودم را تحلیل کنم، تسلیم نوعی خیال واپسگرایانه می شوم که قوه تحلیل مرا با گزینه های نامحدود پر می کند و سبب می شود هر راه ممکن دو شاخه و سه شاخه و چند شاخه شود، بی آنکه دورنمای پیچیده و دیوانه کننده گذشته من پایانی داشته باشد. به هر روی حالا دیگر متقاعد شده ام که به شکلی معجزه‌وار و سرنوشت ساز لولیتا با آنابل شروع شد. همچنین می دانم که شوک ناشی از مرگ آنابل بدبختی آن تابستان کابوس زده را به اوج رساند و در سر تا سر سالهای سرد نوجوانی سدی دائمی بر سر راه هر رابطه عاشقانه دیگر نیز شد. روح و جسم من چنان عالی و بی عیب در هم آمیخت که این آمیختگی و یکی شدن باید برای ذهن به واقع خام و معمولی جوان امروزی نامفهوم باشد، چنان آمیختگی که سالها پس از مرگ او احساس می کردم افکارش در ذهن من شناور است. سالها پیش از آن که ما همدیگر را ببینیم نیز رؤیاها و خوابهای من مثل هم بود. یادداشت‌های من را که با هم مقایسه می کردیم می دیدیم چه شباهت‌های عجیبی به هم دارند. مثلا ماه جوان سال 1919 قناری گم شده ای بال بال زنان هم به خانه آنها و هم به خانه ما وارد شده بود. شگفتیش در این است که خانه ها من در دو کشور متفاوت بود. آه لولیتا، تو اگر این گونه عاشقم بودی. توضیح آن نخستین دیدار ناموفقم با آنابل را برای بخش پایانی فاز آنابلم گذاشتم. اون شب آنابل توانست خانواده همیشه گوش به زنگ و بدجنسش را برای این دیدار فریب دهد. در بیشه‌زار میموزای برگ نازک پشت ویلایشان روی دیوار سنگی کوتاه خراب شده ای جایی برای نشستن پیدا کردیم. در آن دل تاریکی میان درختان جوان پنجره های نقش و نگارداری می دیدیم که روی آنها با جوهرهای رنگی خاطره های دردناکی حک شده بود. اینک برایم مثل ورق بازی کردن است، شاید به این دلیل که بازی بریج دشمن را سرگرم می کند. وقتی گوشه لب و لاله داغ گوشش را بوسیدم به خود لرزید و جا خورد. بالای سرمان از لابلای برگهای نازک و بلند خوشه ای از ستاره ها می درخشیدند. آن آسمان لرزان به نظر به اندازه خود آنابل زیر پیراهن نازکش برهنه بود. صورتش را در آسمان می دیدم. عجیب دور به گونه‌ای که گویی از خودش پرتوی کمرنگ میتاباند. پاهای زیبا و گرمش خیلی به هم نزدیک نبودند و وقتی دستم روی آنچه در جستجویش بودم قرار گرفت، حال مبهم و ترسناکی، نیمی لذت و نیمی درد بر آن حالت‌های کودکانه چیره شد. او کمی بالاتر از من نشست و هر بار که در آن حال سرمستی بیمانندش به نقطه‌ای می‌رسید که می‌خواست مرا ببوسد، سرش را با حرکتی آرام و سست که کمی اندوه زده می‌نمود خم می‌کرد و مچ دستم را میان زانوهای برهنش فشار می‌داد و دوباره فشار را کم می‌کرد با صوتی از صدای نفسش که به صورتم می‌خورد. برای رهایی از درد عشق، نخست سفت لب‌های خشکش را روی لب‌های من می‌مالید. سپس طفلک من با پرتاب عصبی موهایش به عقب از من فاصله می‌گرفت و دوباره در همان تاریکی به من نزدیک می‌شد و می‌گذاشت که دهان بازش را بمکم. با بخشندگی تمام آماده بودم هرچه داشتم به او پیشکش کنم، قلب، گلو، دل و روده، حتی چوگان پادشاهی غرورم را در مشت عجیبش گذاشتم تا نگه دارد. یادم میآید که بوی نوعی پودر آرایشی میداد. فکر کنم از خدمتکار اسپانیایی مادرش دزدیده بود. بوی خوش مشک کمبهایی که با بوی بیسکویتی تنش قاطی شده بود و داشت همه ی حواس مرا لبالب پر می کرد. اما ناگهان همهمه‌ای در بوته‌زار دوروبر جلوی لبریز شدن حواسم را گرفت و وقتی از هم فاصله گرفتیم با حسی از درد متوجه شدیم که احتمالاً صدای گربه‌ای در حال پرسه زدن است. بیدرنگ فریاد مادر آنابل هم از توی خانه بلند شد. داشت با سراسیمگی که هر دم بیشتر می شد آنابل را صدا می کرد. همزمان دکتر کوپر نیز لنگان و با سنگینی به میان باغ آمد. اما آن بیشه میموزا، غبار ستاره ها، مورمور شدن ها، پرتوها، شهد گیاهان و درد با من ماند و آن دخترک با دست و پای برنزش و زبان سوزانش از همان زمان روح مرا تسخیر کرد و تا دست کم 24 سال بعد با من ماند، تا زمانی که تلسم روح او را با حلولش در دیگری شکستم.